وقتی جنگ شروع شد نمیشد فقط نشست و تماشا کرد. هممون باید میرفتیم و از وطن دفاع میکردیم. نمیتونستم خودم را کنار بکشم درست وقتی که باید دست به عمل میزدیم.
محمد تجربه های بزرگی هم خارج از ایران داشت. توی درگیری های فلسطین و لبنان به همراه شهید مصطفی چمران و تعدادی از ورزشکاران برای آموزش و سازماندهی نیروها حضور پیدا کرد. این تجربیات وقتی که جنگ شروع شد به کارش آمد. او همراه با تعدادی از ورزشکاران باشگاهش وارد جبهه شد و فرماندهی گردان تیپه 25 کربلا را بر عهده گرفت.
ما تو جبهه برای چیزی بیشتر از خودمون می جنگیدیم که بچه های آینده بتونن زندگی بهتری داشته باشن. می جنگیدیم برای عزت وطن.
محمد با شجاعت و تدبیر در عملیات مختلف حضور داشت و به همون اندازه که در ورزش معروف بود، توی جنگ هم یادگار بزرگی از خودش به جای گذاشت. سال 1361 توی عملیات فتح در جبهه شوش با شجاعت مثال زدنی ایستاد و شهید شد.
من همیشه باور داشتم که ورزش میتونه یه ابزار برای آموزش اخلاق و شجاعت باشه. همیشه تلاش کردم که با عملم به مردم و نسلهای بعدی نشون بدم که قهرمان واقعی کسیه که با ایمان و شجاعت برای کشورش فداکاری میکنه.
یاد محمد قورچانی هنوز در دل تمام شاگردان، مربیان، داوران و ورزشکاران کشور زنده است. خیلی ها مثل مرحوم حاج زمان خلیلی، استاد عباس خسروی و حتی کارگردان های سینمای دفاع مقدس مثل ابوالقاسم طالبی و مجتبی رائی از او شنیدن و گفتن و آموختن. امروز اسم محمد قورچانی نه تنها یادآور تکواندو و ورزشی، بلکه یادآور انسانی است که با ایمان، شجاعت و فداکاری الگویی برای همه نسل‌ها شد. پهلوانی که ورزش، علم و شجاعت رو با هم آمیخت و پرچم وطن رو تا آخرین لحظه برافراشت. این قسمت از پرچمداران ثبت شد به نام و یاد شهید محمد قورچانی، فرمانده گردان تیپه 25 کربلا. یاد و نامش گرامی.
بودی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نرزن، شرح این آشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
جان ای ایران، ایران گلزار
سبزد دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
فردا روشن است.
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولید که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
به نام خدا. سلام، که وارد سالن شدم صداهایی که شنیدم مهم نبود. اونجا توجه همو جلب کرد سکوت پشت چهره ها بود، سکوتی که بوی ایده های نیمه کاره می داد، ایده هایی که دنبال یک چیز مشترک بودن، کسی که بهشون ایمان بیاره.
با این دستگاه ها وابستگی ما به واردات و دستگاه های مشابه خارجی تقریبا میتونم بگم 5% است. یعنی ما که سابق 100% این کالا رو وارد میکردیم، الان با وارد کردن 5%
در نمایشگاه بین المللی تجهیزات ورزشی و نشستی که اسمش بلندتر از خود تابلو بود، نوآوری و کارآفرینی در صنعت ورزش.
دغدغه همه متولیان عام در حوزه صنعت ورزش و تجهیزات ورزشی رو تحت پوشش قرار بدیم.
اما من نیومده بودم گزارش یه نشست رو بدم، اومده بودم جواب یک سوال رو پیدا کنم. چرا ایده هایی که میتونن راه برن گاهی هیچ وقت از جاشون تکون نمیخورن؟
ورزش نمی کنی؟
چرا؟ یه حرکت هم
سختتونه؟ خب باشه. اسکال که میزنی با شما وقتی پالس دارین دستتون رو مقابل.
از مهندس ریحانه عالی مقدم، ایده پرداز و تولید کننده وسایل ورزشی اصلاحی پرسیدم چی شد بخشی که صحبت کردی اینقدر مورد توجه قرار گرفت؟
من رشته خودم قبل از این وارد دانشگاه بشم هی جذاب بود برام، موقع درس خوندن در دانش آموزی هی امضا می‌کردم، هی فکر می‌کردم من بالاخره الان مسئول یه جایی هستم و هی باید امضای مهم اسم خودم رو می‌نوشتم. ولی وقتی وارد دانشگاه شدم و رشته مهندسی پزشکی، اولش چون فروش و اینها بود خیلی علاقه من بودم با خارجی ها کار بکنم، برام یه کار خیلی جذابی بود که خوشبختانه تو شرکتایی که کار میکردم اون زمان من فکر میکردم فروش یعنی تو رو خدا بیا این جنسو بخر، ولی الان میدونم که چون دستگاه رو خودمون تولید کردیم میدونم چقدر فایده داره، کاملا این باور رو دارم که یه مشورت خیلی خوبی میتونم به افراد بدم که با این دستگاه ها چقدر اتفاقات خوب میتونه برای مراجعه کنندگانشون علاوه سلامتی و برای خودشون علاوه اون درآمدی که دارن از خوشی مردم باشه بیفته. الان دیگه اون اعتقاد ندارم فروش یعنی تو رو خدا بیخرد، فروش یه کمک خیلی قشنگه به افراد، یه مشورت خیلی خوبیه که بهشون داده میشه.
دکتر ندا بروشک عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی تصویر بزرگتری کشید و گفت با عنوان در مسیر تبدیل ایده به محصول بیشتر از نبود سرمایه، از نبود زیرساخت و نبود آموزش ضربه می‌خورند.
چالش‌هایی در بخش سیاست‌گذاری و زیرساخت‌هایی که در واقع زنان در بخش از ایده تا بررسی یک کار فناورانه تا به محصول تبدیل بشه وجود داشت و همچنین چالش‌هایی که تو بخش سرمایه‌گذاری داشتن، چالش‌های در حوزه ورزش و همچنین ما یک نمونه الهام بخش و واقعی از یک کسب و کار رو داشتیم که دعوت کردیم تا این مسیر رو بررسی کنه. از مهم‌ترین چالش‌هایی که از جنبندی همه این موارد میتونیم بگیم اینه که بخش آموزش مهمترین بخشیه که باید در این حوزه تقویت بشه، مخصوصا برای علوم ورزشی که میخوان کارهای فناورانه انجام بدن. ما نیاز داریم زیرساختهای علوم فناوری تو این حوزه تقویت بشه و همچنین دوره‌های منتورینگ برای تبدیل یک ایده به کسب و کار. این از مهمترین چالش‌هاییه که میتونه تو حوزه نوآوری به خصوص برای زنان وجود داشته باشه که تو حوزه فناوری باید پررنگ‌تر باشه. لینک در واقع همه این مجموعه ها با هم از حوزه سیاست‌گذاری ورزش بانوان، بخش سرمایه‌گذاری، بخش آموزش و مهمتر از همه شبکه سازی که در واقع بانوان عزیز باید تو این حوزه انجام بدن، هم‌افزایی این چند معیارها میتونه کمک کنه به نقش بیشتر زنان تو حوزه فناوری و کارآفرینی صنعت ورزش. اگر بخوایم که نگاه زیرساختاری داشته باشیم، بیشتر عزیزانی که تو حوزه رشته‌های فناوری مثل مهندسی فنی میرن، خب بیشتر جامعه رو آقایون تشکیل میدن و این یه خورده نقش زنان رو توی فناوری‌ها کم رنگ‌تر می‌کنه، مخصوصا تو صنعت ورزش که خب فارغ التحصیلان علوم ورزشی از رشته علوم انسانی میان. به خاطر همین بیشتر افرادی که تو این صنعت ورزش حضور دارن از بخش‌های فنی و مهندسی هستن، به خصوص کار های فناورانه ای که مرتبط میشه با حوزه برق و حوزه مکانیک، خب بیشتر فارغ التحصیلان ما آقا هستن.
دکتر هوشدار کلید اتصال این داستان بود، یعنی حلقه اتصال بین ایده و صنعت ورزش.
فاطمه هوشدار هستم، مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر. اتفاق بسیار مبارکی بود که بالاخره این پیوند بین فناوری و نوآوری با حوزه ورزش و صنعت ورزش برقرار بشه. ما اونجا دوستانی رو ملاقات کردیم و دیدار کردیم که دارن برای تجهیزات ورزشی در رده‌های مختلف از نوجوانان، جوانان، حتی میان سالان و سالمندان فعالیت میکنن که بسیاری از این تجهیزات میتوانند در رده تجهیزات دانش بنیان و فناور باشن که میتونن برای ارتقا و توسعه این تجهیزات حتی از حمایت های بالاخره مالی هم استفاده بکنن. اگر به دنبال حمایت های مالی تسهیلاتی و نباشن اون قسمتش، میتوانن از سرمایه گذاران بخش خصوصی هم برای پیشبرد این اهدافشون استفاده بکنن. اگر طرح کسب و کاری علاقمندان این حوزه طرحی باشه که بتواند بالاخره اون شاخصهای اولیه کسب و کاری رو پوشش بده، میتوان که روی اونها سرمایه گذاری کرد و تسهیلاتی رو هم بهشون ارائه کرد. ما صندوقهایی هستیم که تمام حوزه ها رو پوشش میدیم، خیلی به صورت خاص مثلا حوزه صنعت ورزش رو مد نظر قرار ندادیم. دوستان اون حوزه هم میتوانن اگر طرحی رو دارن به ما مراجعه بکنن، ما سعی میکنیم حتما در حد امکان به اون دوستان هم کمک کنیم. ولی نکته ای که من تو اون جلسه هم سعی کردم برای دوستان حتما اشاره بکنم و دوستان مد نظر داشته باشن، اتفاقی است که بعضن میتواند بین نیازهای فناورانه ای که در صنعت ورزش وجود داره و امروز جای اونها خالیه، دوستان میتوانن مثلا برای پوشاک پارچه خاصی رو یا مواد خاصی رو به دنبالش هستن، این رو میتوانند به مراکز دانشگاهی، مراکز نوآوری، مراکز توسعه فناوری انتقال بدهن که اون مواد، اون محصول براشون توسعه داده بشه که اونها بتونن از اون در توسعه و تولید محصولاتشون استفاده بکنن. نکته بعدی از این بره، ما همین الان در بخش‌های مختلف فناوری در کشور انواع اقسام دستاوردها رو داریم که یکی از به نظر میرسه بازارهای خوب و پتانسیل‌های خوبی که برای این محصولات و کالاها وجود داره صنعت ورزشه. این تعامل دو سویه الان بیشتر مد نظر ماست که ما یه تعدادی از کارآفرینان رو داریم اون سمت که دارن در این حوزه فعالیت میکنن، یه دستاوردهای علمی فناورانه و نوآورانه هم این سمت داریم که اگر اینا بتونن با هم اون شبکه لازم رو ایجاد بکنن، ازش میشه بهره برداری بهینه‌ای کرد و استفاده های دیگری کرد. ولی الان به نظر میرسه اتفاقی که افتاده اینه که اون پتانسیل مربوط به حوزه صنعت ورزش خیلی مورد توجه اساتید حوزه دانشگاهی ما، حوزه فناورانه ما قرار نگرفته. اینها اون ادبیات مشترک رو با هم نتونستن ایجاد بکنن و هنوز اون تعامله برقرار نشده. این سرمایه ها واقعا به سمت طرحهای فناورانه و نوآورانه پیش برود، این الان خلأش بیشتر داره مشهوده و دیده میشه و به چشم میاد.
و مسیری که فریبا محمدی رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی برای دیده شدن بانوان کارآفرین در نظر گرفته.
50% فرهیختگان ما خانم ها هستن و طبیعتاً باید فضا رو براشون باز کنیم که بتونن خلاقیت های خودشون رو شکوفا کنن و ایده های خودشون نمایش بدن و محصولات خودشون رو به نتیجه برسونن. ما واقعا میل داریم نشون بدیم که خانم های ما توانمند هستن، محصولاتی که تولید کردن واقعا قابل اتکا هست و هر جایی که مقدور باشه بتونیم حمایت کنیم از بانوان و کارآفرین تردید نخواهیم کرد و تلاشمون رو می‌کنیم برای معرفی اونها. از هر تریبونی استفاده می‌کنیم که بتونیم توانمندی‌های اینها رو معرفی می‌کنیم. این نشست هم بیشتر به خاطر این برگزار شد. ما کارگروه نوآوری و تجاری سازی یافته‌هایی که بانوان در واقع داشتن سال‌های گذشته با همت معاونت بانوان وزارت علوم، معاونت بانوان استانداری تهران، وزارت ورزش، بانوان وزارت ورزش و با حمایت دبیرخونش توی پژوهشگاه تربیت بدنی بود که سعی کردیم که شروع کنیم این حرکت رو و سعی کردیم که معاونت البته بانوان ریاست جمهوری هم جزء پای ثابت این کار بودن، انصافا حمایت‌های خیلی خوبی هم کردن. به هر حال یه هزینه‌ای رو اختصاص دادن که ما اعتباراتی رو در واقع اختصاص دادن که ما هزینه کنیم برای ایده‌های خانم‌هایی که در این رویدادها شرکت داشتن. ان شاءالله بتونیم همین رو ادامه بدیم و صدای زنان توانمندمون باشیم در جامعه.
اما آیا معرفی کافیه یا باید شبکه‌ای برای جریان سرمایه وجود داشته باشه؟ سه روایت، سه زاویه، ولی همشون یه حقیقت مشترک دارن. ایده ها زیادن، بانوان توانمندن، فناوری آماده است، اما سرمایه هنوز دنبال مسیر خودشه. از سالن بیرون می آمدم، اون سکوت اول برنامه هنوز بود، اما این بار فرق داشت. انگار سکوت نبود، یه سوال بود. پس سرمایه کجاست و کدوم ایده اولین قدم رو برمی‌داره؟ خدا نگهدار.
این سرزمین گنجینه‌ای در خیش دارد، با عشق راه روشنی در پیش دارد، فردای روشن سهم ما از مهربانی است، مهر الهی لحظه ای از ما جدا نیست، ما مهر ایران را درون سینه داریم، با مهربانی الفتی دیرینه داریم، تا مهر ایران در دل ما جاودان است، آینده این سرزمین هم عاشقان است، تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست، تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه
جنود خدا و مجاری تحقق اراده حق در سیاره زمین هستند و بار دیگر زمان در انتظار واقعی عظیم است.
از تبار حبیب.
حبیب ما، ای حبیب ما،
قرعه به اسم من در آمده است، به اسم من اسماعیل حیدری. قبل شهادت رفقا بسیجی ها صدا می کردن حاجی، سردار، فرمانده، اما قشنگترین اسمو از زبان دخترم زینب می شنیدم. بابایی، بابایی.
اسم من زینب.
دختر کوچیکه
بابا.
دختر کوچیکه بابایی.
دلتنگ که می شدم با رفقا می رفتیم حرم حضرت رقیه. عروسک های کوچیک و نقل های رنگی حرم منو یاد زینب می انداخت، دختر کوچیکم.
من همسر شهید سردار حاج اسماعیل حیدری هستم. زهرا غلامی. ازدواجمون دیماه 66 عقد کردیم، فروردین 67 هم عروسی کردیم. صحبتی که کرده بودیم بعد عقدمون این مبنی رو این گذاشتیم که اگه خدا به ما فرزندی بده به اسمش پسر باشه بگیریم حسین، که الحمدلله خدا لطفش شامل حال ما کرد، بعد حسین آقا رو خدا به ما داد، بعد فاطمه جانم که همین خیلی اسم علاقه به اسم از زهرا داشتیم، بعد زینب جانم همین.
درست به یاد ندارم من پیش دستی کرده بودم تو انتخاب اسم یا همسرم.
علاقه که از زینب داشتیم، من شنید که حاجی بچمون دختره، خودش یه برگه نوشت آورد که من بهش توی چیز گفته بودم که زینب مادر و زینت پدر، که این فهمید بچمون دختره. از محل کار که می اومد یه نوشته ای آورد که خیلی قشنگ اون روز تو خونه وارد شد، دیدیم با چه شادی داره صحبت میکنه از شهادت از زینب.
زینب زینب زینب
یه اگه زینب نبود کربلا هم نبود. این کلمه اولش خیلی تو ذهنمه تو گوشمه، انگار همین الان برای من داره میخونه که کامل براش دیگه تصویر